سبت اکبر مجموعه سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص امام مجتبی علیه السلام. موضوع سخنرانی دلائل صلح امام حسن مجتبی علیه السلام و نتایج آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند الله اشف لنا عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين امامان قاما او قعدا. خداوند میلاد سبت اکبر نبی گرامی اسلام وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام رو بر همه شماها مبارک گرداند و ان شاء الله همه ما رو در ردیف پیروان حقیقی و شیعیان راستین و استفاده کنندگان از مکتب اون امام علیه السلام قرار دهد. در خصوص امام مجتبی بحث‌های مختلف مطالب گوناگونی رو میشه طرح کرد و در خصوص زندگی اون حضرت از ابعاد گوناگون توجه داشت، اما یک نکته که خیلی مورد بحث قرار گرفته در تاریخ تا اون حد که در دوران حیات خود امام مجتبی علیه السلام برخی از دوستان و اصحاب خاص حضرت حتی نسبت به این مسئله و این بعد برایشون ایجاد سوال شده بود و می آمدن می پرسیدن و حضرت جواب می دادن که فرازی رو امشب از منابع خواهم خوند انشاءالله. اون قضیه صلح امام مجتبی با معاویه و انزوا و خانه نشینی امام علیه السلام است و تأثیری که در روند تکاملی شیعه این صلح حضرت داشته و ایجاد کرده. ولی قبل از شروع به اصل بحث صلح امام علیه السلام میخوام یک مقدمه ای رو عرض کنم با توجه به اون مقدمه وارد این بحث بشیم که مگر امامان به اعتقاد ما حجت‌های الهی در این عالم نیستن؟ یک زمان بحث شیعی نیست، مثلا از نظر غیر شیعه امامی را که ما حجت خدا و واسطه فیض و نماینده حضرت حق برای تکامل انسان‌ها میشناسیم نمیشناسن، اون بحث دیگر است. ما باید اول استدلال کنیم، اثبات کنیم، دلیل را بدهیم، به این دلیل به این دلیل امیرالمؤمنین تا امام عصر علیهم السلام حجت‌های خدا هستند، حجج بالغه حضرت حق در این عالم هم. اون یه بحث دیگر است. اما الان چون بحث ما امشب چیز دیگری است از اینجا شروع میکنیم، بحث شیعی. ما ائمه را حجت‌های خدا میدانیم. حجت یعنی دلیل، یعنی راهنما. اگر اینها حجت‌های خدایی هستند، دلیل و راهنمای الهی‌اند، آیا حرکت در یک مسیر و شکل رفتار مربوط به کیفیت هدایت و رهبری رهبر هست یا نیست؟ اگر رهبر حجت، راهنما، خدایی شد، الهی بود، اثراتی که بناست برای پیروانش باقی بگذارد یک اثرات ارزنده و عمیق الهی باید باشد یا نه؟ شاید عرض کرده باشم این تشبیهی را که جامعه شناسان در اهمیت و ارزش پیشوایی و زعامت و هدایت بیان کردند. میگویند هادی یک امت، پیشوای یک ملت به منزله راننده یک اتوبوس است و مردم و امت و پیروان هادی به منزله سرنشینان یک اتوبوس. اگر راننده بیدار و هوشیار و آگاه و با توجه باشند، مگر سرنشینان رو سالم و بدون آسیب به مقصد نمی رسانند؟ اگر دیدیم جمعیتی بر یک اتوبوسی سوارند در مسیر حرکت یا به مقصد واقعی نمی رسند، اتوبوس در یک مسیر دیگری اشتباهاً حرکت می کنند، و یا اینکه در همون مسیر به سوی هدف واقعی دچار سانحه می شود، هر دو دلیل است بر اینکه راننده اتوبوس دچار نقص و کاستی است. در فرض اول مقصد صحیح رو نشناخت که مسیر غیر صحیح انتخاب کرد، پس راننده آگاه نبود. در فرض دوم راننده مقصد رو شناخت، مسیر رو هم تشخیص داد، ولی مست بود، خواب‌آلود بود، هوشیار نبود، یا در رانندگی تمام جهات لازم رو نمی‌دانست، لذا دچار سانحه شد. اگر امامان علیهم السلام اون راننده‌های الهی هستند که امت را باید به سوی مقصد الهی سوق بدهند، اولا در تشخیص مقصد و مسیر کمبودی ندارند، چون حجت‌های الهی هستند. ثانیا در اون مسیر تشخیص داده شده صحیح دچار سوانح و رخدادها و مشکلات نباید گردند. آیا واقعیت خارجی این گونه بود؟ مثلا در رابطه با امام مجتبی علیه السلام، دورانی که امام مجتبی مسئولیت امامت و پیشوایی جامعه اسلامی به عهده ایشان بود که حدود 10 سال طول کشید، از روز 21 رمضان که امیرالمؤمنین علیه السلام رو در سحرگاهش به خاک سپردند و برگشتند به مسجد کوفه، منبر رفتند، سخنرانی مفصلی رو امام مجتبی با جمع داشتند، عملا اومدن تو میدون مسئولیت رو قبول کردند، تا 28 سفری که مظلومانه در قبرستان بقیع به خاک سپرده شدند، حدود این 10 سال مسئولیت هدایت، ارشاد و راهنمایی جامعه با امام مجتبی علیه السلام بوده است. آیا در اون 10 سال اون اثراتی که بنا بود ارشاد و هدایت یک حجت الهی در جامعه ایجاد کند ایجاد شد؟ علی ظاهر نه. مردم اون ثمراتی که بنا بود به دستشون بیاد، به دستشون آمد، گرفتن یا نه؟ اگر بگوییم آری، خود امام علیه السلام میفرمایند نه. حالا شاهد براتون میگم، واقعیت خارجی هم نشون میده که اون جامعه ایدئال و اون انسانهای رشد یافته ارزنده کاملی که راهنمایی خدایی باید ایجاد کند، اینکه ایجاد نشد ما ندیدیم. مشکل در کجاست؟ یا باید نسبت به زعامت و پیشوایی امام علیه السلام نعوذ بالله تردید کنیم، شک کنیم، بگیم این راننده شرایط لازم رانندگی را نداشت، که عرض کردم بحث ما شیعی است، ما اون مطالب رو نه اینکه جای استدلال و بحث ندارد، مفصل بحث شده است و بحث کرده اند و گفتند که به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل عالی ترین راهنمایانی که برای بشر می شود در این عالم در نظر گرفت، این واسطه های فیض الهی هست. اما ما اینجا به عنوان بحث شیعی این مطلب رو پذیرفته شده قبول داریم، الان نمی خواهیم استدلال کنیم، تو بحثامون داریم، ما که اونها رو حجت های کامل الهی می شناسیم. مشکل در کجاست؟ چی بوده قضیه؟ یک قاعده کلی رو از قرآن کریم اشاره میکنم، بحث عقلی هم روش عرض میکنم.
بعد خود امام مجتبی علیه السلام در این زمینه در اون 10 سال چه مشکلی داشتن که قبل از ایشان 30 سال امیرالمؤمنین داشتن و بعد از ایشان همه ائمه داشتن تا زمان امام زمان علیه السلام، و یکی از دلایل غیبت امام زمان بودن اون مشکل است برای خود امام زمان علیه السلام. اون قضیه چیه؟ من یه قاعده کلی قرآنی رو اول عرض کنم. قرآن می‌فرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اینجا رو تأکید میکنم، تکرار میکنم، عنایت بکنید، لیقوم الناس بالقسط. لقد ارسلنا رسولنا، همانا ما رسولانمون را فرستادیم، و انزلنا معهم الكتاب والمیزان، با این رسولانی که میفرستیم کتاب و میزان قرار میدهیم که بیاورن. کتاب قانون خداست، تز الهی است، مجموعه باید و نباید و اوامر و نواهی پروردگار است، این میشه کتاب. میزان الگوی عملی امام، و اون شاخص اجرایی جامعه است. وقتی امام میاد با یک دست کتاب دارد، با یک دست امام دارد که معرفی میکنند، و لذا پیغمبر هم از اولین روز دعوت علنیش تا آخرین سخنرانی که برای جامعه اسلامی اون زمان داشتن و این مطلب رو برای تاریخ باقی گذاشتن، کرارن این مطلب رو فرمودن، اینی تارکن فیکم الصدلین کتاب الله و اقرتی. حالا ادامهش بمونه با اون لیقوم الناس بالقسط کار دارن. پس اگر کتاب آمد و میزان، این قانون، این کتاب، اینم معلمشه، اینم مجریشه، اینم پیاده کنندش. اما ادامهش رو خدا در قرآن چه میفرماید؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قسط را برپا دارند. یعنی اینجا علاوه بر امام و کتاب یک رکن دیگر هم دخالت دارند. اون رکن دیگر چیه؟ ناس، مردم. اگر بناس مردم از راه خدایی به کمال برسن و جامعه ایدئال پیدا کنن، قسط و عدل الهی در جامعه پیاده شود به معنی وسیع کلمه ای که قسط و عدل الهی دارد، کتاب لازم است که قانون الهی است، باید و نباید پروردگار. میزان لازم است، الگو و شاخص عملی و مجری جامعه که امام علیه السلام باشد. اما یک رکن دیگر مردمند. یعنی چی؟ یعنی پذیرش مردم، آمادگی مردم، قبول مردم، به سراغ کتاب و امام آمدن مردم. این مشکل سوم بعد از رحلت پیغمبر اونقدر به شکل حادی در دنیای اسلام به وجود آمد که یک برهه خطرناکش رو ما در زمان امام مجتبی علیه السلام میبینیم. این 10 سالی که واقعا امام مجتبی خون دلها خوردن نسبت به چه مسئله، من یه اشاره بکنم تا بعد بحث روی مقدار باید باز کنیم و تحلیل تاریخی هم روش داشته باشیم. عنایت بکنیم، چرا امام مجتبی علیه السلام سفرهای گسترده رنگینی داشتن در مدینه که الان هم ضرب المثل شده است در میان متدینین و مؤمنین؟ حتی از باب شوخی اگر سفره‌ها ساده باشد میگن سفره امیرالمؤمنین هست، نان و نمکی بود. اگر سفره‌ها رنگین باشد مزاح میکنن میگن سفره امام مجتبی علیه السلام است. ائمه که با هم دیگه اختلافی نداشتن. چیه قضیه؟ منهای شرایط زمانی و مکانی یک شرطش، یک علتش اینه، امام مجتبی در یک شرایط زمانی و مکانی قرار گرفتند که امکان این که یک جمعی در مخاطب امام مجتبی باشن و امام بتواند حرفش رو به این مردم بزنه براش نیست. یعنی کاری کردم حالا شاهد براتون میارم از تاریخ، کاری کردن، تبلیغاتی صورت گرفته، مردم زمانه‌ای که ابن الوقتن، عبد زرن، بنده پول و موقعیت چند روزه دنیایی هستن، اون چنان میترسن و یا بد تعلیم دیدن، حاضر نیست بیاد پای صحبت امام مجتبی علیه السلام. آقا شما عالی ترین خطیب، بهترین سخنور، عالی ترین معلم و دلسوزترین خدمتگزار جامعه، گوش نمیخواد بده به حرفش، چه بکنه امام علیه السلام؟ میگه آقا اطعام که دیگه آزاده، اسلام گفته اطعام کنید، غذا بدید، من اجازه بدید در خونم رو باز کنم، یه سفره بند کنم، مردم هر کی میل داره غذا بخوره بیا سر سفره بشینه. امام پذیرایی میکنه، سفره رنگین میذاره، بعد در کنار سفره شروع میکنه چهار کلمه حرف زدن. میدانید من که هستم؟ من پسر فاطمه، من پسر پیغمبرم. میدونید پیغمبر در رابطه من و برادرم حسین چه گفته است؟ میدونید ما غمخوار شما هستیم، ما معلم بشریتیم، ما میخواییم دست بشریت رو بگیریم. یعنی در چه شرایط زمانی امام مجبور میشه این کار رو بکنه؟ عنایت بکنید. امام تو کوچه های مدینه دارن عبور میکنن، چند تا از دوستان و اصحابشون هم خدمت امام علیه السلام هم. یک فرد غریبی رو دیدن که مدنی نیست، مدینی، اهل مدینه نبوده، تا چشمش به امام حسن افتاد شروع کرد فحاشی کردن. امام فرزند پیغمبره، حجت خداست، فحاشی به حجت خدا. اصحاب ناراحت شدن تو مدینه، خب یه عده اطراف حضرت بودن، خواستن تندی کنن، امام فرمود ساکت، چش امر امام ساکت شد. اولا این نکته رو دقت بکنید، چه می شود؟ حالا امام نه، پسر پیغمبر نه، یک عالم اخلاقی ارزنده تو جامعه نه، اما بالاخره یه شخصیت بود در مدینه که روش حساب می کردن. شما الان بیاد مثلا یه شخصیتی که عالم هم نیست، از یه خانواده سرشناس مثلا خدمتگزار به دین و علم هم نیست، اما خودش یه آدم متشخصیه، در یک وجهه دیگری شما احترامش رو نگه نمیداری. آخه امام حسن تو مدینه مگه چقدر بد جلوه میکرده؟ نعوذ بالله، چه چهره‌ای در میان مردم داشته که این فرد که الان به امام برخورد شروع کرد فحاشی کردن؟ امام علیه السلام و اطرافی ها فرمودن ساکت میشه. بعد گفت که همسی که غریبی، تو رو در این شهر ندیدم. گفت بله، من اهل شامم، شامی هستم. حضرت فرمود به یه تعبیر خب معلوم شد دیگه، چون شام پایگاه تبلیغات ضد علوی بود، معاویه کاری کرده بود که در شهر شام مردم رو بر علیه علی و آل علی بشورانن، تا اونجا که در خطبه های نماز جمعه سب و لعن علی اگه نکنن نمازشون قبول نمیشود، لازمه قبول نمازشون اینه که سب و لعن علی بکنن. خب گفت شامی هستم. حضرت فرمودن که گرسنه ای؟ در اثر گرسنگی تند شدی به من فحاشی میکنی؟ بیا خونه من غذا هست، بهت غذا بدم، سیر بشو. برهنه ای؟ پوشاک لازم نداری، ناراحتی؟ بیا من منزلم، پوشاک لازم بهت بدم. مسکن و مأوا نداری، در مونده ای، خسته شده ای؟ خونه من پناهگاه هست، بیا استراحت کن. ابن السبیلی؟ خرج رسیدن به شهرتو نداری؟ بیا در اختیارت بگذارم برو. اما اگر هیچ یک از اینا نیست، خدایا این بنده تو در حق من چیزهایی میگوید، اگر او حق میگوید مرا هدایت کن، و اگر باطل میگوید او را هدایت کن که باطل نگه. طرف یه نگاهی به حضرت کرد، شروع کرد گریه کردن. و الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا اعلم داند، آیه قرآن، خدا داناتر است، حیث یجعل رسالته، که رسالتشو کجا جعل کنه، قرار بده. خدا میدونست آقا به ما بد معرفی کردن شما. یعنی ببینید این یه قضیه تاریخی من نقل کردم، اما این قضیه تاریخی چی میخواد نشون بده؟ میگه به گونه ای چهره امام علیه السلام رو در میان مردم جلوه دادند که طرف به خودش حق میده قربتن الالله فحاشی کنه به امام. با این مردم امام چه بکنه؟ خب پیغمبران آمدن، کتاب دارند و میزان دیگه. خب این کتاب قرآن کریم، اونم میزان ائمه، که پیغمبر فرمودن انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی. این کتاب رو اونقدر تو جامعه به شما بد معرفی کنه، به حدی که شما حاضر نشی قرآن رو بیاری تو خونه تا نگه داری. الان ببینید ما الحمدلله با تمامی تبلیغات سویی که در طول تاریخ صورت گرفته نسبت به قرآن این انگیزه وجود داره. حتی اون آدمی که مقید به نمازش هم نیست، فقط مسلمان شناسنامه ایه، خدای نکرده آلودگی های دیگه هم داره، میگه اگر سر سفره عقد قرآن نباشه خوشیوم نیست، یعنی این مقدار احترام قرآن رو نگه میداره. اگر خونه جدید خریدیم اول قرآن ببریم، این مقدار توجه به او رو داره. حالا چقدر میره سراغ قرآن تعمق پیدا کنه بفهم قرآن رو بحث دیگریست. اما نسبت به امام علیه السلام عدل قرآن، این احترام ظاهریشون هم از بین بردن. یعنی مثل این که الان بنده خدای نکرده وقتی به قرآن رسیدم نعوذ بالله لگت بزنم قرآن رو پرت کنم اون بر، شما انتظار دارید به من بگید که چرا قرآن شما را هدایت نکرد؟ مثلا چه رابطه با قرآن دارم؟ من کجا اومدم سراغ؟ مثلا قرآن حاضر نیستم تو خونم بیارم. چندی قبل بود، دو سه ماه قبل بود، من جلوی میوه فروشی کنار خیابون میوه داشت میفروخ، ایستادم میوه بگیرم. یه خانمی اومد اونجا گفت چم؟ این میوه فروش گفت حاج خانم اینقدر. شروع کرد فحاشی کردن. حاج خانم مادرته، حاج خانم خواهرته، چرا اونم فحش میدی؟ این بنده خدا میوه فروش با یه تعجبی بهش نگاه کرد، گفت ببخشید شما لیاقت حاج خانم شدن رو ندارید. اونم عصبانی شد، میوه نخرید رفت. اما من خیلی به فکر فرو رفتم، گفتم فرهنگ رو ببینید، طرز تفکر و بینش رو ببینید. اگر انسان توجه به زیارت خانه خدا و حج بیت الله الحرام رو داشته باشه، اگر کسی هم بهش بگه حاج آقا حاج خانم حاجی هم نباشه، یه خدا از زبونت بشنوه، میشنی قسمت ما بشه، ما هم جزءش باشیم. ولی میگه من حاضر نیستم منو به عنوان یک حاجی بشناسی. یعنی انگار میشه که به کسی بگیم ای دزد، یا معذرت میخوام دزد خودتی، دزد مثلا فلان و فلان، چرا منو دزد میگی؟ این فرهنگ جامعه است. میاد میگه که مثلا این فرق، من این صفت رو زشت میدونم که شما داری به من نسبت میدی. شما دقت کنید برخوردی که با ائمه داشتن در صدر اسلام با کمال تأسف برخورد این چنانی است که انگار اصلا توجه به امام، رفتن به سوی امام، عرض ادب به امام، ارادت به امام، این بزرگترین جنایته. و لذا چقدر کوشیدن شیعه رو در تاریخ چی معرفی کنن؟ رافضی. رافضی یعنی چی؟ یعنی مردود، یعنی رد شده. چرا مردوده؟ چرا رافضی مردوده؟ چون میره در خانه علی و آل علی عرض ارادت میکنه. آقا احترام به علی و آل علی، تبعیت از علی و آل علی، این رفضه که باید بگی رافضی؟ خب ببینید این نمونه ها نشون میدهد اگر امام حسن مجتبی مجبور میشود سفره بگذارد، اطعام کند و جمعی رو از این کانال متوجه کنه، من اتمام حجت میکنم اون مقداری که در توانم هست ولو کنار سفره غذا. مثل این که در دوران امام سجاد علیه السلام ظاهرن این آزادی در حد سفره این چنانی گذاشتنم نبود، اما امام یه کار دیگه کرد. چه کار کردن؟ برده ها رو میخریدن، بردهداری رواج داشت، 10 تا 20 تا 30 تا برده میخریدن. امام یه خونه محقری تو مدینه داره، خود ائمه‌ام که زندگیشون معلومه 20 تا برده تو خونه برای چی میخواد؟ اینا رو میاره دوره میذاره، شیفته میکنه، متدین بار میاره، بعد آزاد میکنه. شما میدونید چقدر تشیع رو برده های آزاد شده امام سجاد که تو خونه امام سجاد مدتی بودن پخش کردن؟ اون وقت کسی بیاد این شیوه رو از خب یه جور دیگه جلوه داده بودن. مثلا طرف از راه رسید، شما رو به خدا این تکه رو دقت کنید، مرحوم شیخ عباس قمی در اون تعلامات قضیهشو نقل میکنه، بعد خود مرحوم میسی که اونجا منقلب میشه، یک مطالبی از خودش اضافه میکنه، حالا کاری به اون جهت ندارم، ولی دقت کنم منقلب میشه یا نه. میگه یه نفر از راه رسید اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام، آقا گرفتاری دارم، مشکل دارم، حضرت نذاش حرفش بزنه، فرمود برو بنویس بیا، برو بنویس بیا. حالا چرا بعد ببین، برو بنویس بیا. چاش رفت نوشت آورد داد به دست حضرت، حضرت نوشته رو خون، رقم یادم نیست، مثلا فرض کنی نوشته من 100,000 درهم بدهکارم، گرفتاری دارم، آبروم در خطره. حضرت دو برابر بشه 200,000 درهم گذاشت توی پاکتی در بسته داد به طرف. حالا وقتی باز کرد متوجه شد، گو آقا من نصفش رو نوشته بودم، چرا شما اول فرمودید بنویس بعدم دو برابر دادید؟ گو وقتی دیدم که داری منو نگاه میکنی، درخواست میکنی، تمام چهره تو پر از خجالت و شرمه. من نخواستم یه بنده خدا خجالت بکشه، لذا گفتم برو بنویس. حالا وقتی نوشتی نذاشتم حرفتو ادامه بدی، از چهرت نشون میداد تو سختت گرفتاری اومدی، داری رو میزنی به من، ولو امامم، حجت خدام، پسر پیغمبرم، اما به هر حال تو داری خجالت میکشی پیش من. لذا گفتم بنویس بده من ببینم نیازت چیه. بعد دیدم تو اون مقدار آبرو که مصرف کردی، آبرو تو مصرف کردی، من در مقابل مصرف آبروی تو مجبورم یه چیزی بدم. دیدم الان توانم بیشتر از اون مقداری که تو خواستی هست، لذا گفتم موجوده بیشتر بهش بدید، این مجبور شده آبروش اینجا خرج کنه. آقا وقتی این گونه رأفت، رحمت، بزرگی، عظمت و گذشت از این خاندان میدیدم، خب طبیعی است که وقتی سر این سفره نشسته حرف آقا رو شنیده یا به عنوان خادم تو خونه آقاست، اینا دیگه عوض میشن. اما کاری کرده است، میگه قرآن رو باز کن بخون، بعد یه مقدار رو معانیش دقت کن ببین در تو اثر میکنه یا نمیکنه. ولی من کاری شده هم که اصلا حاضر نیستم کتابو باز کنم، اصلا نمیذارم تو خونه من قرآن بیارم. حرف قرآن میزنی میگم نه خیلی نخیر، حرفا رو نزن، بذار کنار. و چه انتظاری دارید بنده از قرآن تاثیر بپذیرم؟ با امام علیه السلام این گونه برخورد کردن که امام رو، اصلا بیت امیرالمؤمنین رو و خاندان پیغمبر رو، اهل البیت رو به یه صورت دیگری جلوه دادن که فرازهایی از خطبه های امام مجتبی علیه السلام موجوده، من برخیش آوردم اگه فرصت بشه بخونم، که حضرت کلی زحمت میکشن تو اون جامعه بگن من کیم، معاویه کیه. عجیبا، مثل این که مثلا فرض کنید ما الان بیاییم تو ایران رادیو تلویزیون شب و روز برنامه بذاره بگه قرآن بالاتر از تورات، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، مردم تورات اینجاش اینجوری تعریف شده، اینجاش اینجوری، قرآن اینه. یه نفر که دقیق باشه میگه مگه برای ملت ایران چا نیفتاده؟ مگه اینا مسلمون نیستن؟ مگه نمیدونن که قرآن کتاب وحی الهی است؟ این که به جای حرفا میدونی چیکار بکنی؟ بیاید تفسیر کنید، بیاید توضیح بدید، چون قرآنی که قبول کردن. بنده بیام تازه اول کلی نیرو صرف کنم و زحمت بکشم بگم نه بابا والا قبول کنید این کتاب آسمانیست و وحی، تازه بعد طرف بعد از قبول بیاد یواش یواش شروع کنه خیلی خوب حالا ببینم این آیه چی میگه، حالا ببینم اون آیه چی میگه. نسبت به ائمه خدا علیهم السلام این گونه برخورد داشتن. امام مجتبی تو مسجد النبی نشسته، چقدر مظلومیته، چقدر قرب. آقا مردن به یه معنا خب چیزی نیست، بالاخره انسان یه روز هم اومده یه روز هم باید بره. برای کسانی هم که تعالی معنوی دارند و دنیا رو به یه چشم دیگه نگاه میکنن، گذرگاه مرگ اصلا مسئله ای نیست. به خدا قسم، والله با صیغه قسم میگم، بنده الان کسانی رو در همین شرایط فعلی میشناسم عاشق مرگ. یه چوخ دنیا چیه که انسان میخواد دلش خوش کنه؟ اگه مرگ برسه خوشحالم میشیم، هیچ ترسی هم از مرگ نداریم، چون یقین داریم اونور بهتر از اینور، یه حساب کتاب دیگه ای داره. اون وقت امام حسن از مثلا چون 48 ساله آقا رو شهید کردن ما از این جهت دل خوریم؟ نه، این یه چیز کوچولوشه. مهم اینه امام حجت خدا، واسطه فیض، دلیل، راهنما، میخواد دست بشر رو بگیره، ارشاد کنه، اونا رو تو مسیر معنوی به حرکت بندازه، انسانها رو از این رو به اون رو کنه، جامعه بشری رو یک جامعه ایدئالی بسازه که فرشتگان قبطه میخورن، نگاه میکنن این بشر به کجا رسیده. اما کارش به کجا رسیده؟ تو مسجد النبی نشسته، معاویه بالای منبر با. و شما رو به خدا دقت کنید، امام مجتبی نشسته، معاویه بالای منبر، قبلش هم دستور داده بود چند نفر شمشیر به دست گوشه و کنار مسجد واسن، معاویه که حرف میزنه اینا همه شمشیراشو تکون بدن که مردم رو هم بترسونن، حواستون جمع باشه. شمشیر به دست ایستادن، معاویه شروع کرد سب و لعن امیرالمؤمنین. امام مجتبی نشسته، اونا همه شمشیرا رو تکون میدن، یک نفر از مردم مدینه هم تکون نخورد، که آخه بابا مدینه هرچی داره از یاری علی داره برای پیغمبر. اگر علی در کنار پیغمبر قرار نمی گرفت، اگر زحمات و جانفشانی علی در کنار پیغمبر نبود، مگر خود پیغمبر نمی گوید این معنا رو که من وقتی که به معراج رفتم لیلت ارجبی لرأیت و علا ساق العرش مکتوب الله اله الا الله تا اینکه ایدته و علی جن و نصرته به علی. حالا کار به جایی رسیده کنار قبر این پیغمبر، روی منبر این پیغمبر بنشینید، پسر پیغمبر اینجا نشسته و به این در حضور پسر پیغمبر سب و لعن علی بکنید، یه نفرم بلند نشه بگه ما بگه چه میگویی؟ این مثل اینه که قرآن رو نعوذ بالله دارن تیکه تیکه میکنن میسوزونن، جمعیت هم همینجور تماشا میکنن، یک نفر نمیگه چرا قرآن رو میسوزونید. اون وقت بعد بگید چرا قرآن در این جامعه اثر نکرد؟ مردم برن به سراغ قرآن. این دارو شفابخش است، این آمپول حتما ثمر میبخشه. برای کی؟ کسی که بره سراغ این دارو رو برداره بخوره، بری این آمپول رو برداره تزریق بکنه. اما آمپول گذاشتن روی تاقچه یا میشکنن میندازن توی چاه فاضلاب، بعد میگن شما میگفتید این آمپول مؤثر است، چرا تأثیر نکرد؟ مگه چقدر؟ آقا وقتی که بالای منبر پیغمبر در حضور امام حسن و امام حسین سب بلند میکنن به علی، یک نفر تو مدینه بلند نمیشه. اینجا جا نداره که همونجوری که امیرالمؤمنین میگفت خدا منو از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده، امام مجتبی بیاد کنار قبر جدش رسول خدا بگه یا جدا ببین با ما چه کرده. نه اینکه من مطرحم، یعنی مکتب ما، راه ما، دین ما، که هنوزم که هنوزه شما وقتی به کنار دیوار قبرستان بقی میرید، نحوه برخورد با عترت پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، ببینید به چه شکل و به چه صورت، چرا آمدینا چه کردن، تبلیغاتی که صورت گرفته مردم را از اینها جدا کنن. امام مجتبی علیه السلام بلند شدن توی مسجد، فرمودن که مردم، حالا معاویه بالا منبره، مردم معاویه به پدر من علی دشنام میگوید. پدر من علی است، مادر من زهراست، پدر بزرگ من پیغمبر خداست، حمزه سید الشهدا عموی ماست، جعفر طیار عموی ماست، ما و فرزندان علی از این خانواده ایم. اما معاویه مادرش هنده جگرخوار است، پدرش ابو سفیانه که پیشانی و دندان پیغمبر رو شکسته. از این دو خانواده هر کدام بدتر است، لعنت خدا بر اون باد. یعنی امام علیه السلام صریح هم بیان نمی کنه که ببینید، یعنی جب جبیست که میگه ما اینیم اونا اینن، خودتون بگید که کدوم یکی، به هر کی بدتر لعنت بر اون. که اگر معاویه بگه چه میگی؟ میگه من گفتم هر کی بدتره، مگه تو بدتری؟ امام علیه السلام میگه من میگم هر کی بده، هر کی ظالمه، هر کی ستمکارتره، هر کی چنینه، لعنت خدا بر او باد. اما از این نحوه گفته امام مجتبی علیه السلام شما چی برداشت میکنید؟ جب اونقدر بر علیه خاندان اطرت تبلیغ شده و تقویت شده که امام مجبور با این بیان بیان کنه. خب در آیه چی فرمود؟ پس بینش قرآنی، ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. خب حدیث چی میگه؟ همین کتاب و میزان رو میگه، بعدش میگه لیقوم الناس، یعنی مردم بخوان تا از اینا استفاده کنن. حدیث هم ببینید چقدر زیبا عین همین مطلب رو پیغمبر فرمود، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اترتی. پس من این دوتا رو آوردم، من رسول باید کتاب و میزان بیارم، کتاب الله و اترتی. اما بعدش چی؟ ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. اگر لن تزلوا بعدی ابدا باید باشد، بعدش گمراه نباد بشید، سعادتمند بشید، چنین و چنان، چه شرطی گذاشتن؟ ما ان تمسکتم بهما، تمسک بجویید، دست به دامنشون بزنید، برید در خانه اهل البیت سر به سایه و ناله کنید. اگر در دوران غیبت به ما گفتن این فراز رو بخوانید، در دعای افتتاح وارد شده هر شب ماه مبارک رمضان این دعای افتتاح رو بخونید، یک فراز حساسش اینه که یک جا بگید اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله، تا وقت جای دیگه بگید اللهم انا نشکو الیک فقد نبی و غیبت ولی و قلت عدد. تظاهر الزمان علینا تا اونجا و قلت عددنا و غیبت ولینا. یعنی خدایا من دارم میفهمم یه شب نه دو شب نه سی شب شب را ماه رمضان هی بخون، بعد روش دقت کن چی میخونیم. خدایا اللهم انا نشکو الیک، من دارم شکایت میکنم، دارم درد دلمو بیان میکنم. چیه درد دل ما؟ پیغمبر نیست، فقد نبینا، نبی از میان ما رفت، در اینجا نیست. پیغمبر که از زهرا تو خطبه فرمود کجاست؟ دارست بیاره و مأوا هم بیاره. فقد نبینا و غیبت ولینا، ولی ما، اون راننده ما، اون حالا تعبیری وقت توهین آمیز نباشه، من با توجه به اون تعبیر جامعه شناسی گفتم راننده، قائد ما، زعیم ما، امام ما، پیشوای ما، سعادت بخش جامعه بشری، واسطه فیض الهی در عالم ما غایبه. و کسرت عدونا، کسرت عدونا، اون دشمنان ما که این معانی رو نمیفهمن، توجه به مقام امامت براشون جا نیفتاده، کسرت کثیرن و قلت عددنا، ما هم که کم در اقلیتیم، خدایا به تو شکایت میکنیم. یعنی ما داریم این معنا رو میفهمیم که اگر جامعه میخواد مکتب توی خدا در او پیاده بشه، باید بیاد سراغ اولیای تو که تو فرمودی لیقوم الناس سبل قسط، پیغمبر تو هم فرمود ما این تمسک تم به ما. خب حالا من این فراز رو یه تحلیل مختصری کردم از بیان خود امام مجتبی علیه السلام براتون یه تیکه میخونم. این مطلب رو هم منابع شیعی داره هم منابع اهل سنت. در منابع اهل سنت کامل ابن اسیر که یکی از تواریخ معروف دنیای اهل سنت هست با یه مختصر تفاوتی نقل کرده، از منابع شیعی اجازه بدید من از جلد 44 کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی صفحه 3 خدمت صفحه بله 1 و 2 که فرازهای رو گفته خدمتون بخونم. در صفحه 1 جلد 44 حدیث شماره 2 نقل میکنه حدثنا علی ابن احمد عن محمد ابن موسی ابن داوود دقاق، هم میاد اونجا عن ابی سعید. ابی سعید یکی از اصحاب امام مجتبی است، از افرادی است که امام رو دریافت. قال قلت للحسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، این علی ابی سعید میگه من بعد از جریان صلح امام مجتبی خدمت امام مجتبی رسیدم. قلت للحسن ابن علی علیه السلام، به امام حسن پسر علی امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله لما داهنت معاویه و صالحته، شما سستی کردید با معاویه. تعبیر رو ببینید، مداهنه، سستی، بلکه یکم کوتاه اومدید، زود مثلا خودتون کنار کشیدید و صلح کردید با معاویه. و قد علمت، و حال اون که شما میدانید، ان الحق لک، حق با شماست. همینجا دقت بکنید، این کسی است که میدونه حق با امام مجتبی است، جزء یاران امام مجتبی است، اما باز در این حال کلمه مداهنه رو به کار میبره. چی شده؟ ما هم چیه کمی مثل این که دید شدیم، برای ما مثلا سوال داره ایجاد میشه. و ان الحق لک دونه، حق از آن شماست نه برای معاویه. و ان معاویه ظالم باق، معاویه در گمراهیست، باقیه، باقی کرده، طغیان داره میکنه. فقال، خود امام داره جواب میده، یعنی من امام بعد میمدم میدون این گمراهان و ظالین و باقیان رو بر میداشتم، یک جامعه ایدئال براتون درست میکردم، همون کاری که امام عصر علیه السلام انجام خواهند داد دیگه. حالا امام علیه السلام داره توضیح میده. یعنی ما از اینجا در شب ولادت امام مجتبی این درس رو بیاموزیم، اگر فرض امام زمان علیه السلام این کار رو میکنه، همینجوری که امام حسن فرمودن چرا من نکردم، پس امام زمان میکنه، چی لازم داره و ما چه نقشی داریم؟ عنایت بکنید. فقال یا ابا سعید، امام فرمود ابا سعید الست حجت الله تعالی، من حجت خدا نیستم. عجیب، دقت بکنید، یعنی بریم 14 قرن قبل، تصور کنیم امام مجتبی تو خونش نشسته، یکی از اصحابش اومده خدمت آقا، ارادت هم داره اما براش یه چیز مبهمی حالا پیش اومده، میگه چی شد آقا، چرا شما اینجوری کردید، اومدید کنج خونه نشستید، معاویه میدون رو گرفته، ببینید چه داره میکنه. خب ما غصه میخوریم، ما به خدا شکایت میکنیم از قلت عددمون و این مشکلاتمون. امام حالا تصور کنید اون حالت رو، اون درد دلی که میخواد بیان کنه، اول میگه یا ابا سعید الست حجت الله، من حجت خدا نیستم. و امام حجت الله تعالی علی خلقه، من حجت خدا بر خلقش نیستم. و امامن علیهم بعد ابی علیه السلام، و من امام بر خلق بعد از پدرم علی نیستم. اینه اول بگو، اینا رو قبول داری؟ من امام نشناسی؟ من حجت خدا قبول داری؟ قلت و بلا، گفتم بلا آقا نه، من عقیده من الحمدلله سوس نشده، من شما رو حجت الله میدونم و شما رو امام من عند الله میشناسم. بلا، قلت و بلا، قال امام علیه السلام فرمودن الست الذی قال رسول الله لی و لأخی الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا قعدا، آیا من نیستم اون کسی که رسول خدا در مورد من و اخی برادرم حسین علیه السلام فرمود الحسن و الحسین امامان، حسن و حسین دو امامان، قاما او قعدا، چه قیام کنم چه برخیزم، او قعدا چه بنشینم چه سکوت داشته باشم. قلت و بلا، گفتم بله ما اینا رو شنیدیم. یعنی حضرت اول اقرار میگیره شما اگه مسلمونی پیرو به پیغمبری دین شما، آقا دین رو سلیقه‌ای ما پیدا میکنیم یا دین رو باید خدا بگه؟ مثلا میاد میگه من خیلی از دین خوشم میاد ولی نمازش رو نمیپسندم، آقا این کجاش دینه؟ اگه دین رو قبول کردی، پیغمبر فرموده است نماز، قرآن گفته نماز، شما از کجا در آوردی من دین رو دوست دارم نماز رو دوست ندارم؟ من آقا از دین خوشم میاد ولی از حجابش خوشم نمیاد، کجای دین گفته؟ حالا اگر مثلا فرض کنید بنده شما از تعالی توی جمعی بیاد بگید که آقا جان دین میگه نماز باید بخونی، حجاب باید بگیری، شما چه سخت میگیرید؟ چرا اینقدر مردم رو فراری میدید؟ ها بنده برای این که مثلا مردم رو جذب کنم به جهت این که خب الحمدلله یه تعداد زیادی جذب شدن، اما یه دینی به خوردشون بدم، آقا من میشه ماه رمضان یه کمی خسته شدم روزه بخورم؟ عیبی نداره بخوری، خب بعدش نمیاد دیگه. اما بگم نه عزیزم نمیتونی روزه تو بخوری، خدا گفته روزه تو باید بگیری، مگر این که ان کنتم مرضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، آیه قرآن دیگه، مریض بودید بله شرایط جسمیتون اجازه نمیده، مسافر بودید شرایطتون اجازه نمیده. آقا میشه بنده خمسم بدهکارم، خیلی بدهکارم، من خیلی پول خوشم میاد، سختم پولا رو بدم، حالا خودم گاهگاهی مثلا یه چیزکی به کسی میدم بقیه هم حالا بالاخره تو کیش ما هست مثلا، همین نظر آقا انقدرم سختگیری نشده. اگر دین است که حرفا نیست از دین میاد میگه آقا دین اینه. لذا امام علیه السلام چی میگه؟ میگه ما از دین کوتاه نمیایم، دین رو نفذیم. چرا ائمه خانه نشین شدن؟ یعنی ائمه نعوذ بالله، تقاضا دارم دقت کنید الان میگم حضرت به چه نقطه اشاره کردن، خود حضرت ادامه شد، ائمه علیهم السلام سیاست مداری جذب مردم برای مرید پروری و دورشون مریدها زیاد شدن نداشتند. والله اگر از دید خدایی نگاه نکنیم، به عنوان که نماینده خدا همه چیز رو بلدن، از دید بشری هم نگاه کنیم، اینا انسان‌های خیلی قوی بودن که کسانی که مثل من و شما شیعه اعتقاد به مقام ولایت و امامت اینا ندارن، بزرگی و عالم بودنشون اعتراف کردن. یه برهه‌ای به امام صادق زمانه فرصت داد، امام شروع کرد کلاس درسش شروع کرد، آقا تمام بزرگان از علمای اهل سنت راجع به مقام علمی امام صادق چه اعتراف کردن؟ که در ایام امام صادق اگه عمری بود عرض خواهم کرد، همه اعتراف کردن آقا این اعجوبه دهره، این علامه زمانه به اسم خودشونه، ما میگیم امام است، همه چی تو امام اومده، اعجوبه دهره، علامه زمان است، آقا عجیبه ای علما از کجا آورده؟ یعنی چی شد؟ شما از همین دید بخواید نگاه کنید، یعنی امام مجتبی بلد نبود با یه زرنگی مردم دور خودش جمع کنه؟ امیرالمؤمنین بلد بود، میگه آقا جون نه، ما بنا رو در این عالم برای یه چیز دیگری گذاشتیم. اینجا اجازه بدید این حدیثی که دوستان زحمت کشیدن روی این وایت بورد نوشتن، من این رو بخونم، یه اشاره‌ای بکنم، بیان خود امام مجتبی علیه السلام و دلم میخواد به عنوان ایدی از امام مجتبی امشب این رو یا بنویسید یا تو ذهن برای آخر جلسه بسپرید، اینو ببرید تو خونه روش فکر کنید، تو زندگیتون انشالله پیاده کنید، تو ذهنتون باشه، یادگار امشب جلسه امام مجتبی علیه السلام. الناس فی دار سهو و غفله، به خدا انسان می‌لرزه. الناس، ناس جمعه، ناس جمعه، الف و لام که بر سرش در اومده، الناس جمع الجمعه، یعنی همه مردم. حضرت داره عمومی بیان میکنه، فی دار سهو و غفله، در یک سرایی هستن، در یک داری هستن، این دنیا در یه عالمی به سر میبرن، سهو فراموشی، نسیان و غفلت بیتوجهی. غفلت و جهالت میدونید فرق داره دیگه. بنده بارها اومدم توی این حسینیه بلدم، به من بگن این حسینیه کجاست میگم فلان جا، اما یه زمان انقدر حواسم پرته و انقدر مشغولم، اون وقت سراغ چیزای دیگه رفتم، الان دارم رانندگی میکنم بیام برای حسینیه، اشتباهم به سمت مثلا فرض کنید دانشگاه تهران میرم، میگن شما مگه نمیخواستی بری حسینیه؟ میگم چرا، میگه کجا؟ میگه ببخشید من اصلا که حواسم نیستا، اینجا من جهالت ندارم، غفلت دارم، یعنی خودمو غافل کردم. فرمود امام مجتبی علیه السلام دنیا برای انسانها دار سهو است و غفلت، این بیخبری. یعملون ولا یعلمون، یعملون عمل میکنن، کار میکنن، ولا یعلمون نمیدونن، یعنی این کارشون از روی آگاهی، چه کار باید بکنن. ببینید این نکته رو تقاضا دارم دقت بکنید، من فرموده امام رو میخوام توضیح بدم، اینجوری عرض میکنم، یک زمان کاری میکنم، تقاضا دارم از جوانترها اینو دقت بکنن، کاری میکنم نمیفهمم که این کار درست است یا غلط، یا میفهمم غلط است غافل میشوم، نمیتوانم بفهمم درستش چیست و نمیتوانم آگاه شوم. این یک بحثه و من نمیتونم بفهمم، لذا تکلیفم همینه. اما کاری میکنم غلط است، نمیفهمم که غلط است، میتوانم بفهمم که غلط است، نمیروم سراغ فهم که بفهمم غلط است، اینجا مقصرم. امام داره این رو بیان میکنه، خوب دقت بکنید. یعملون عمل میکنند ولا یعلمون، نمیدونن چه کار دارن میکنن. آیا همین بود روش ما؟ این بود زندگی ما؟ این بود برخورد با امام؟ این بود در خانه اهل بیت رفتن؟ این بود شکل مذهب و تدین؟ یعملون ولا یعلمون فاذا صاروا الی دار الاخره، فاذا صاروا الی دار الاخره، اون زمانی که سیر داده شدن، گردیدن به سراغ آخرت، رفتن تو عالم آخرت، صاروا الی دار یقین، سارو میروند میگروند میشوند میگردند در یک سرای چی؟ یقینی. یعنی اونجا دیگه مطلب روشنه، اونجا دیگه غفلت نیست، جهالت نیست، نادانی نیست، سهو و نسیان نیست، دار و یقینه. یعلمونه میدانند، یعلمونه یعنی اونجا که میرسن دیگه میفهمن، دیگه یاد میگیرن. اما ولا یعملون دیگه عمل نیست. تقاضا دارم دقت کنید، فرض کنید شما یه برهه 10 ساله سرنوشت ساز اساسی در مسیر زندگیتون دارید، 10 سال حساس سرنوشت ساز، تمام آینده شما رو در این دنیا این 10 سال رقم میزنه، یا اصلا عمل نمی کنید و به جای نمی رسید، یا عمل می کنید ولی عملتون ناآگاهانه است، شناخت لازم برای اینکه چگونه باید عمل کنم ندارید. 10 ساله تموم شد، حالا هوشیار میشید، بیدار میشید، تجربه آموختید، آگاه شدید، میگید وا حالا فهمیدم که چه کار باید کرد. اما لا یعلمون دیگه عمل نمیگه، میگه تموم شد 10 سال فرصت داشت. لذا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمودن الدنیا دار و عمل بلا حساب و العقبا دار و حساب بلا عمل. امام علیه السلام امام مجتبی میفرماید وقتی شما از این داری که غفلت توش هست، سهو هست، نسیان هست، فراموشی هست، دوستان ناباب هست، انسان رو غافل میکنه، مجالس گوناگون هست، انسان رو از یاد خدا بیرون میبره، وقتی میره سرای آخرت یه دفعه میبینه اه همه چی راست بودا، بیهوده سخن بدین درازی نبود. اگه امام مجتبی وقتی وضو میساختن رنگ چهره امام برمیگشت، وقتی نیت تکبیرت الاحرام میگفتن میلرزیدن، به امام میگفتن، میگفت دارم در خانه خدایی میروم که اگر او مرا نپذیرد کجا میتونم برم؟ که از باباشم یاد گرفته دعای کمیل، الهی و ربی من لی غیرک و لا یمکن الفرار من حکومتی، کجا میتونم برم؟ اینو حالا فهمید. اما تو دنیا چون دار غفلت، دار سهو و نسیان بود، توجه به این معانی نداشت. اینجا عمل کرد اما ندونست چگونه باید عمل کنه. اونجا حالا میفهمه چه باید بکنه اما دیگه امکان عملش نیست. خب امام علیه السلام داره این شناخت رو میده، میگه آیا من امام نیستم؟ من حجت خدا نیستم؟ پیغمبر نگفت حسن و حسین امامن، چه قیام کنن، چه قعود داشته باشن. یا ابا سعید، علت و مصالحتی لمعاویه، علت و مصالحت رسول الله لبنی زمره و بنی اشجه و لأهل مکه هین انصرف من الحدیبیه. عجیبه، دقت بکنید. میگه ابا سعید، علت مصالحه من با معاویه همون علتی است که پیغمبر با بنی زمره، بنی اشجه و حدیبیه وقتی بخواست مکه بره بین را برگشت مصالحه کرد. من یکیشو توضیح میدم، وقت اجازه نمیده، راجع به صلح حدیبیه. آقا پیغمبر، بعد خود حضرت تازه میگن اونا چجور بودن و این چجوریه. پیغمبر عجیب مکه رو دوست داشت، عجیب، به حدی که میگن وقتی حضرت در شب هجرت بنا شد از مکه خارج شود، همین که مثلا آبادی مکه و حالت شهری داشت از نظرش مخفی میشد، در حدیث داره پیغمبر فرمودن که ایستادم یه نگاهی پشت سرم به مکه انداختم، آهی جانخراش از نهادم برآمد. خدا قسمتتون بکنه، مکررم قسمتتون بکنه. آقا این سرزمین عجیب جاذبه داره، یه حسابی داره، محبت وحی دیگه. یه کششی داره که افراد مختلف، من همین سفر اخیر یکی از دوستانی که امریکا زندگی میکنن، کانادا زندگی میکردن، چون هم مشرف شده بود اونجا، هم گاهی در خدمتشون بودیم، یه روز گفت فلانی من عادت دارم در اونجا از 8 ساعت کمتر بخوابم مریضم، اصلا نمیتونم، جسم من شرایط جسمی مینه، اینجا نه خواب دارم نه برنامه خوراک دارم، مرتب میرم عمره مفرده، تنعی محرم میشم، میام شب و روزم هی توی مسجدیم، هیچی من نیست، میخوام از مسجد برم بیرون، نمیتونم از مسجد حرام برم بیرون. هیچی آخ، من نمیدونم چه کهربایی در اینجا کار گذاشتن که همینجور داره آدم رو میکشه و میبره. پیغمبر میگه نگاهی کردم، آهی از دل کشیدم که من دارم سرزمین رو رها میکنم میرم، که جبرائیل آمد اون آیه ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، این آیه رو براش، نه خدا تو رو برمیگردونه، نگران نباش. حالا پیغمبر هی منتظره این وعده‌ای که جبرائیل داده کی میرسه. سال 8 هجری حرکت کردن، اومدن به حدیبیه رسیدن، یه مکانیش نزدیکی مکه، کفار مکه اومدن، کافرن، جلو پیغمبر گرفتن، نه نمیذاریم شما بیاد عمل مکه انجام بدید. خب چه بکنیم اگر یه مصالحه با ما کردی؟ خب مصالحه چی باشه؟ قرارداد نوشتن، این مدت شما کاری به ما نداشته باشید، یعنی کفار، با شما نمیجنگیم، درگیری پیدا نمیکنیم، اذیت به شما نمیرسونیم، شما کاری به ما نداشته باشید، مکه نیاد، برید، بعد آزاد باشید، مثلا فلان سال بیاید عمل حج انجام بدید. حتی این شرط رو گذاشتن اگر در این فاصله مصالحه از مکه کسی فرار کرد، از کفار مکه، بیاد مدینه به شما ملحق بشه، ما سران کفار مکه از شما بخوایم برگردونی، شما برگردونی، جلوش نگیرید. اما اگه از مدینه کسی اومد مکه، شما خواستیم ما برگردونیم، ما حق داشته باشیم برنگردونیم، یعنی کاملا قرارداد یک طرفه. پیغمبر گفتن باشه، امضا این صلح حدیبیه که در تاریخ داره برخی اعتراض کردن، نگید من تعصب دارم، والله تاریخ نوشته، من چه بکنم؟ گفت چرا انقدر پا رو دم فلان میذاری؟ گفت دم انقدر بلنده که هر جا پا میذارم روش قرار میگیرم، من چه بکنم؟ تاریخ داره. میگه در خلیفه دوم در هیچ جنگی شمشیر نزده. شما الان، من قاطعانه خدمتتون میگم، آقا یک تاریخ پیدا کنید، تاریخ اهل سنت نوشته باشه خلیفه دوم در فلان جنگ چند تا برو کشت، یک جا ندارید. اما تو صلح حدیبیه اومد به پیغمبر رو شمشیرش کشید، ما میجنگیم چه داری صلح میکنیم؟ پیغمبر شمشیر بزد تو بدن، تاریخ خبری داره. امروز صلاح این جامعه نیست درگیری پیدا کنن، باید صلح کنن. آخری یکی از مسلمونا که تو چنگال کفار مکه گیر کرده بود تو صلح حدیبیه است، از این موقعیت استفاده کرد، فرار کرد، اومد پیش پیغمبر. فوری کفار گفتن این اولیش، هنوز قرارداد امضا نشده، اگه برگردوندید ما قرارداد امضا میکنیم مصالحه رو، اگه نه ما قبول نداریم. پیغمبر او رو نوازش کرد، گفت به خاطر خدا صبر کن، برگرد، مسلمونه، میخواد بره تو چنگ کفار. میدونید چه خونه دلها خوردن که تا دین به ما برسه؟ پیغمبر گفت تو پیش خدا عجب داری، تحمل کن برو. گفت چشم، تو میگی چشم، اینا اینجور تسلیم بودن. تاریخ طبری مینویسد خلیفه دوم اومد چسبید به این شمشیر، چه نشون میداد، گفت بگیر این نماینده ای که داره تو رو میبره گردنشو بزن، این اگه میشد میدونی چه بلوایی برپا میشد. ولی پیغمبر گفت صلح کنید. اما میدونید این صلح کارو به کجا رسون؟ زمینه ایجاد کرد. همین سکوت چندی که برقرار شد، کار به جایی رسید، در یک مدت کوتاهی پیغمبر و یارانش اون چنان نفوذ به مکه کردند که با پیروزی وارد مکه شدند و همه در مکه مجبور شدند تسلیم بشن. بعد پیغمبر فرمود این رازشون گاهی حالا ببینید امام حسن علیه السلام چی میفرماد؟ ادامه حدیث رو میخونم. یا ابا سعید علت مصالحتی لمعاویه، علت مصالحت رسول الله لبنی زمره و بنی اشجه و لأهل مکه هین انصرف من الحدیبیه. اون دوتای دیگر رو توضیح ندادم، وقت اجازه نمیده. اولائکه کفارون به تنزیل و معاویه و اصحابه کفارون به تعویل. میگه اونا کافر بودن. کافر چی؟ تنزیل، نزول بعد، یعنی وقتی قرآن داشت نازل میشد، کتاب داشت میومد، کافر به کتاب شدم، نذاشتم. معاویه کافر است. کافر به چی؟ به تعویل، یعنی به امامی که میخواد کتاب رو اجرا کنه، پیاده کنه. پیغمبر صلح کرد تا مردم را برای پذیرش قرآن آماده کند. من امام مجتبی صلح میکنم تا مردم را برای پذیرش مقام امام آماده کنم. اگر امام حسن صلح نمی کرد در اون شرایط، حضرت فرموده، من الان میگم، اگر صلح رو امام حسن در اون شرایط نمی پذیرفت، یک نفر بعد از غلب اون وسائل غیبی الهی حساب دیگری داره، همون روالی که خدا قرار داده امام حسن اینجا داره می فرماید. بعد از امام حسن شرایطی در اثر عدم صلح امام حسن ایجاد می شد، امکان بحث امامت دیگه تو دنیای اسلام نبود. میدونید چقدر جامعه دینی قرآنی مدیون امام حسنه که اونقدر مظلوم واقع شده این امام، حتی در خانه خودش هم این حضرت آزادی نداره. شماهایی که ازدواج کرده اید میدونید مرد اگر در ازدواجش موفق باشه، مشکل ترین درد دلش رو میتونه با زن مطرح کنه، آرامش پیدا کنه. و عجیب، زن در آرامش روحی دادن به شوهر مؤثر و انرژی دادن به شوهر برای فعالیت. این که امیرالمؤمنین علیه السلام در فراغ فاطمه سلام الله علیها عجیب بیتابی میکنه. یک رازش اینه، میگه کسی که کف علی باشد غیر از زهرا نیست. گفت امیرالمؤمنین یه وقت به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله چند امتیاز من دارم که توی پیغمبر نداری؟ راست چیه؟ همسری، پیغمبر که میدونم خود نقل بشه ما بدونیم، من همسری چون زهرا دارم، ولی توی پیغمبر هم چون همسری که کفت باشه نداری. راست، من پدرزنی چون پیغمبر دارم، اما تو پدرزنی چون پیغمبر نداشتی. حالا پیغمبر میگه من دامادی چون علی دارم، تو دامادی چون علی نداری. حالا حساب دیگه ایست. یکی از اون فرازهایی که باعث شده علی میسوزه، شوخی نیست، شب ولادت نمیخوام متاثرتون کنم، چه کنم، شیعه دلش سوخته است، هر جا به یادش میاد آرامش پیدا نمیکنه. وقتی بدن فاطمه رو عباس میگه علی داشت تو قبر مخفی میکرد، همین که بدن فاطمه مخفی شد، خاک روی بدن فاطمه رو پوشون، میگه مثل که دنیا غم به دل علی نشست، دیدم پاهای علی لرزید کنار قبر نشست. خطاب کرد به قبر فاطمه سلام الله علیها، امام حجت خداست، گفت فاطمه جان، ای کاش جان علی با نفسش بالا می اومد و به تو ملحق می شود. یعنی چی؟ یعنی مرد وقتی زنش کف بشه، هر چه غمم تو دلش وارد بشه، میگه میرم با همسرم میشینم درد دل میکنم، سبک میشم. اون طرف هم اینطور، مرد هم برای زن همینطور. اما حالا اگر تو خانه همسر به گونه ای باشه که امام علیه السلام از همسرش هم باید تقیه کنه، چون قاتل او هم تو خونش، چقدر امام مظلوم واقع میشه. میگه ما در یه همچه شرایطی قرار گرفتیم، باید من صلح کنم. تا در اثر صلح چی بشه؟ اجازه بدید از کلام خود امام بگم ادامه شد. اولئک کفارون به تنزیل و معاویه و اصحاب کفار به تعبیل یا ابا سعید اذا کنت اماما من قبل الله، اگر من امامم از طرف خدا، خداییم، امام خداییم برای شما، لم یجه، سزاوار نیست شما عمل منو به سخره بگیرید، فی ما اعطیته من محادنت او محاربه، که بیاید بگید چرا اینجا سستی کردی، چرا اینجا جنگیدی، و این کانم و اگر چه وجه الحکمه فی ما اعطیته ملتبسا، اگر چه حکمتش جهت رازش برای شما پوشیده شد، مخفیه، شما نمیدونید چه رازی داشت ما این کار کردیم، اما شما نمیتونید بگید که اینجا بی حساب بود. در این حال میگم، امام وقت ادامه داد، الا تر الخضر علیه السلام لما خرق السفینه و قتل الغلام و اقام الجدار سخط موسا فعله لاشتباه وجه الحکمت علیه حتی اخبره فرزه. خیلی عجیب فرمود، ندیدی وقتی خضر، قرآن میگه دیگه، اون کشتی رو سوراخ کرد، اون جوونه رو کشت، اون دیوار خراب شده رو تعمیر کرد، وجه حکمتش، رازش برای حتی یک پیغمبری مثل حضرت موسی بنابرای مصلحت پروردگار مخفیه. لذا موسی گفت چیکار کردی؟ خضر توضیح داد، وقتی توضیح داد فرزا، رازگاه برای حکمت داشت، میخواد بگه یعنی امرنا صعب مستصعب لم يتحمله الا ملك مغرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه. رازهایی داره کارای ما. اگه منو امام من عند الله میشناسید، یکی که یه بار دیگه این فراز رو بخونم، الستو یا ابا سعید اذا كنت اماما من قبل الله، اگه من امامم از طرف پروردگار، منو حجت الهی میشناسید، اگر و ان کان وجه الحکمه فیما اعطیته ملتبسا، اگر چه راز و حکمتش برای شما تو لباس قرار گرفته مخفی شده، نگید چرا اینجوری اونجوری کرد. الا تر الخضر علیه السلام لما خرق السفینه و قتل الغلام و اقام الجدار سخط موسی فعل الاشتباه وجه الحکمت علیه حتی اخبره فرزا هاکذا انا سخطتم علیه به جهلکم به وجه الحکمت فی، همینطور شما نسبت به من براشفتید نسبت به جهلی که در حکمت صلح من هست و نمیدونید، جاهلی. اما میگم ولولا، در یک جمله بیان کرد، ولولا ما عطیتو، اگر نبود این کاری که من کرده بودم، لما ترکت من شیعتنا الا وجه الارض احدون الا قتل، نبود از شیعان ما در روی زمین یک نفر مگر اینکه کشته شده بود. چرا؟ اینجا حضرت دیگه اشاره نکرد، اما الان من توضیحش رو که بزرگان توضیح دادن یه اشاره خدمتتون بکنم. امام اول میاد، خیلی ببینید چقدر مفصل راز عمل حجت خدا را بیان میکند، یه فراز کوتاه فلسفه این موضوع خاص رو میگه، میگه حجت خدا نیستم، من حکمت الهی رو نمیدانم، امام از طرف خدا نیستم، یه رازهایی داره. خضر میاد کشتی رو سوراخ میکنه، آقا چرا کشتی مردم رو سوراخ کردی؟ میدونی قضیه شدی؟ حضرت موسی گفت چرا سوراخ کردی؟ گفت بگم رازشو، یه سلطان حاکمی است، ماموراشو فرستاده بیاد اینجا، هر کشتی سالمی بود مصادره کنه ببره، این مال یک بیچاره ای است که ازش نون در میاره، یه گوشش رو سوراخ کردن، وقتی بیاد ببینه این گوشه سوراخه، میگه آسیب دیده است، راه میکنه میره، اینا یه تیکه رو تعمیر میکنن، کارشون انجام میده، خدا من فرستاده که این بیچاره از نون خوردن نیفته. یه عجب، ظاهرا سوراخ کرد، قرآن دیگه میدونید، سری قرآن میگه حالا فهمیده. رسید به یه جوونی زد کشت، خب مامور خدای وقت اسرائیل وقت خضر، چرا این رازو داره؟ این اگه باشه چنین میشه، چنان میشه، خدا گفت. عجب، دیوار در حال خراب شدن بود، توی شهری رسیدن، دهی آبادی، گرسنه، خسته، آقا غذا به ما بدید نمیدیم، پناه بدید نمیدیم، تحویلشون هم نگرفتن، حضرت موسی هم خسته شد، خضر هم همراهش. خضر اینجا میگه که حالا باید بنایی کنیم، تو دهی که نه خونمون دادن نه آب و غذا ما دادن، برای هیچ این دیوار نمیخوایم خراب بشه، میخوایم صافش کنیم بعد بریم. گرسنه و تشنه موندن، دیوار در حال خراب شدن رو صاف کردن، درست کردن، خداحافظ. گفت چی بود رازش؟ گفت این مال یک ورثه یتیم بیچاره است، پدرش آدم خوبی بوده، حقش تمام مادرکش رو به صورت ثروت تو دیوار گذاشته که این بچه‌ها بزرگ بشن، تجدید بنا کنن، ثروت رو بردارن. حالا یتیمن، قدرت ندارن، دیوار در حال ریختنه، بخواد بریزه، این گنجا میریزه تو کوچه، بقیه میبرن. خدا منو مأمور کرده. با خدا باشیم، دست به دامن پروردگاری دراز کنیم که همه چی به ید قدرت اوست. خضر رو مأمور میکنه شما رو نجات بده. ببینید، اولیای الهی رو خدا مأمور میکنه دست شما رو بگیره. برادر، اگه خطر انحراف داری، برو در خانه امام زمان تو این شبهای ماه رمضان گریه کن. ولی خدا از خضر شاگرد امام زمان، او از طرف خدا دست شما رو میگیره. اراده نداری در انجام عبادت، برو در خانه امام زمان انابه کن. مشکل زندگی داری، برو در خانه امام زمان انابه کن. مشکل فهم مطلب، حافظه، دریافت مطالب داری، برو در خانه امام زمان انابه کن. برو از این خاندان کرم و رحمت که خدا اونها رو واسطه قرار داده بگیر. بذار این تکه رو بگم، خیلی زیباست، خیلی زیباست. شب توی جمع خصوصی از دوستان یه اشاره‌ای کردم که خدا گاهی بندگان خوبش رو چجوری موظف میکنه دست به بعضی‌ها رو بگیرن نجات بده. گفت در شیراز، قضیه قدیمیه، تقاضا دارم دقت بکنید، خیلی زیباست. در شیراز یه بنده خدایی متدین معتمد شهر، یه آقای زن زیبارویی تو خونش بوده، شرایط زندگی اون زمان، می‌خواست مسافرت طولانی بره، اعتماد به کسی نداشت. این متدین شهر، معتمد شهر، زنش برد به او سپرد. آقا این ناموس ما در خانه شما باشه، من برم سفر رو برگردم، از شما متدین تر گیرم نمیام. یک بار چشم این فرد به چهره اون زن زیبا افتاد. برادران و خواهران، شیطان قویه. چرا گفتن نگاه به نامحرم تیریست از تیرهای شیطان؟ میبره بعضی ها رو بیچاره میکنه. این دل باخته شد، اما هنوز ته دل ایمانش بود. این نیرو بود که اگه مشکل پیدا کردن برن سراغ قوی ترها، وقت بگذارن، همینجوری رد نمی کردن. اومد رفت پیش یه استادی که سراغ داشت از خودش قوی تر. گفت با من یه همچی گرفتاری پیدا کردم. نمیگه آبروم میره فلان. بابا آبروم پیش خدا نباد بره. بنده خدا اگه میتونه کمکت کنه برو کمک بگیر. رفت پیشش، آقا من یه همچی مشکلی پیدا کردم. گفت این مشکل شما رو فلانی که استاد من است و در شهر ری هست میتونه حل کنه. برو اونجا. ببینید اراده داشت، با اسب، الاغ، پیاده از شیراز. اون زمان هواپیما نبود، الان یه ساعته ما بلیط دو سر جور کنیم، یه روز صبح بریم اسب برگردیم، به کار ما لطمه نخوریم. باید این همه راه رو کوبید. اومد، علاقه داشتم دردشون رو درمان کنم. آقا اگر الان یه قده‌ای تو بدن من و شما خدای نکرده پیدا بشه، معالجش کجاست؟ باید بری امریکا. میرم به هر طریقی شد، این کشور اون کشور، ویزا میگیرم میرم، چون میخوام درد رو مداوا کنم. باید بری انگلیس، خونه رو میفروشم میرم. اما درد دین، درد ایمان، درد نسبت به اعتقادات و باور مذهبی و عملکرد دینی من، او اینو حس کرده. میگه اگر درد جسمی، آقا یه قده پیدا کردم میمیرم دیگه، 4 سال دیرتر 4 سال زودتر. اما درد ایمانی، اگر من بی دین بمیرم. همین ما خطبه معروف آخرین جمعه ماه شعبان که معروف پیغمبر در اون خطبه راجع به عظمت ماه رمضان گفت، آخرش چیه؟ امیرالمؤمنین عرض کرد که یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، عالی ترین عمل در این ماه چیه؟ پیغمبر فرمودن افضل الاعمال فی هذا الشهر الاجتناب عن محارم الله، اجتناب از گناهان الهی. بعد یه دفعه چهرش دوخت به امیرالمؤمنین، گفت میبینم در این ماه موی محاسنت به خون سرت خضاب شده علی جان. بعد امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله، با سلامت در دینم، دینم در اون موقع سالم هست؟ علی که میخواد ما یاد بگیریم. پیغمبر فرمود که بله علی جان. به علی داره میگه مرگت در این ماه فرا میرسه، کشته میشی، میکشنت، خونه سرت خضاب، محاسنت رو خضاب میکنه. میگه دینم سالم هست. حالا بیماری دینی پیدا کرده، پیاده کوبید از شیراز اومد ری. تقاضا دارم دقت کنی چی عرض میکنم. خدا میدونه من خودم وقتی که این قضیه رو بررسی میکردم آتش گرفتم. خدایا ما چیکار داریم میکنیم؟ اومد ری، این عالم رو سراغش گرفت، دید از هر کی سراغ این عالم رو میگیرم چی با بدبینی جواب میدن. چی شد؟ بابا این تو محله بدکارای شهر ری، محله بادفروش ها خونه داره. پس من نه آبروم در خطر نمیرم. برگشت از ری، برگشت شیراز، حتما اشتباه شده. رفت پیش استاد، چی شد آقا؟ بله من رفتم، گفتن این تو محله بادفروش ها خونه داره. خب من که با این قیافه که تو محله باد، گفت نه باشون همونه، برو. قبول داشت، دوباره برگشت، اومد و رفت تو محله بادفروش ها، سراغ خونه فلانی رو گرفت، این بر بادفروشی، اون بر بادفروشی، اون بر عربده مثلا مستانه، وارد خونه این آقا شد، دید که یک پسر بچه‌ای هم بغل دستش نشسته، یه جامی هم کنارشه. باز شک کرد، ای نکنه این جام هم شراب باشه. اومد گفت شما فلانی هستی؟ گفت بله. گفت فلانی منو فرستاد؟ گفت بله بله، او از بزرگانه. این صحبت از بزرگان علما هم داره میکنه. گفت پس ببخشید شما چرا اینجا خونه دارید؟ گفت که این محله محله عادی بوده، منم خونه داشتم، دولت ظالمی بر ما غلبه کرده، یکی یکی خونه ها رو خریده، به زور میخونه کرده، خونه منو نتونسته بخره، من تو خونه خودم هستم. پس من نیومدم، من تو خونه خودم هم. اطراف اینا گرفتن. این پسر بچه چی اینجا نشسته؟ پسرم داره درس میگیره. این چیه توی این کاسه؟ گفت سرکه است. گفت چرا اینجا گذاشتی مردم بدبین بشن؟ دقت بکنید. گفت این را اینجا گذاشتم مردم به چشم خوشبینی به من نگاه نکنن که منو معتمد بپندارم، ناموسشون رو پیش من بگذارن برن، بعد من در اثر نگاه به زحمت میفتم. منقلب شد، گفت عجب خبرایی. با همین شوکی که وارد کردین از اون رو به اون رو شد، گریه اش سرازیر شد، گفت راحت شدم دیگه، مسئله برام حل شد، برگشت شیراز. از اون تاریخ به بعد خودش حلال مشکلات دیگران شد. یک بنده عابد مأمور میشه اینجوری مثل وجود یکی رو دگرگون کنه. امام مجتبی، سبط اکبر پیغمبر، فرزند ارشد علی و زهرا، اگر امشب در خانه‌شو بزنیم بگیم یبن رسول الله، تو را به جان مادرت زهرا در این ماه رمضان ما رو تکون بده، ما رو منقلب کن، دنیای ما رو دنیای دیگری بکن، ما رو از این غفلت در بیار، لذت عالم معنا رو به ما بچشون. این چشم هم چشمی ها و حسادت ها و عوامل پست گذرای چند روزه زندگی رو ما بیماریم، اما به در خانه شما طبیب میاییم که امشب دوایی بر درد ما بگذاری و ما رو در مسیری که تو میخواهی بکشونی. بذار امام علیه السلام اینجا چجوری بیان میکنه، میگه اگر من این کار رو نمیکردم یک دونه شیعه روی زمین باقی نبود، مگر اینکه الا قتل، مگر اینکه او رو میکشتن. چطور آقا؟ معاویه میدونید دشمن خونی علی آل علی، اینقدر امیرالمؤمنین از معاویه میناله، چه خونی معاویه به دل امیرالمؤمنین کرده، دشمن خونخوار این خانواده است. تا اون حد که جنبندی کنم، وقتی کربلا رو پسرش یزید، نوش یزید ایجاد میکنه، شنیدید 6 ماه حرم ازش نگذشته. آقا کشتید، حالا با بچه 6 ماهی که کسی دعوا نداره، سرا رو بریدید بردید، بدنها رو انداختید اونجا. چرا گفتید به اسبها نعل تازه بکوبن رو بدنا برن؟ اینقدر عناد با این خانواده داره، میشه اینا رو لهل آورده کنم، همشون از بین ببرم، زن و بچه‌شون رو اسیر کنم، تحقیر کنم، اینها رو له کنم، بکوبم، دیگه جرأت اظهار وجود تو جامعه نداشته باشم. غافل از این که چراغی را که ایزد برفروزد، هر اون کس خوب کند ریشش ریشش بسوزد. اینا اینجوری عناد داشتن. الان امام مجتبی در چه شرایطی قرار گرفته؟ یک مشت افراد ضعیف، بنده پول، بنده دنیا، بنده زر، تعلقات دنیوی اونا رو دورش رو گرفته. معاویه بیاد امام بخواد با این عده به جنگه، همینا امامو تسلیم میکنن. ولی تو میدان جنگ دیگه، صلح که نکرده. در میدان جنگ وقتی امام نیرو که نداره، ظاهر قضیه رو ملاک ظاهری، میگه هر چه از شیعه است تعقیب کنید بکشید. امام با اینکه صلح کردن، ببینید من 3 تا از دستورالعملی که امام در صلحنامه گفتن حتما باید قید بشه چیه؟ 1، خون شیعیان محترم و محفوظ بماند. برادر و خواهر، امام مجتبی خون دل خورد به خاطر ماها، با گفت بذار به من فوش بدن، بذار در تاریخ من مظلوم رو بکوبن، بگن امام مجتبی جنگجو نبود، شجاع نبود، اما شیعه من باقی بمونن که دین رو به نسلهای بعدی برسونن. فرمود 1، معاویه با تو صلح میکنم، میرم کنار، خون شیعیان محترم و محفوظ بماند، شیعه رو نباید بکشی. 2، به علی دشنام ندهی. درسته معاویه زیر پا گذاشت، اما خود این قرارداد یک مستمسکی شد که امام حسن هی اعتراض میکرد. شیعه اعتراض میکردن. سه، امام معاویه را امیرالمؤمنین نخواهد خوند. یعنی اگر مردم توی معاویه رو میگن سلام علیک یا امیرالمؤمنین، من تو را امیرالمؤمنین صدا نمیکنم. توجه داشته باشی، قبول ندارم. یعنی خود معاویه مجبور شد امضا کنه. اینا توی تمام تواریخ نوشته شده. یعنی امام میخواد چی رو به رخ بکشه؟ من نشون بدم تو قاصبی، شیعه های من باقی بمونن. لذا اینجا داره به عباس سعید میگه عباس سعید اگه این کار نمیکردم که اینا رو میکشتم، اینا رو نگه داشتم تا بعد امام حسین در اون شرایط حساس اگه قرار گرفت. چهار تا از اینا گوشه و کنار بودن. همین چهار پنج تا کارو با اینجا رسوندن که امروز 400 میلیون شیعه در کره زمین میتواند اظهار وجود کند. به این صورت بگه آقا تمام کتب شیعه رو از بین ببرید، ولی ما از کتب اهل سنت حقایق شیعه رو به شما ثابت میکنیم. و میدونید کار به جایی رسیده که به خدا قسم صادقانه دارم میگم، شما با عالم ترین دانشمند غیر سنی یک کمی بلد باشید، یک کمی توجه به مطالب داشته باشید، کتابای ما رو خونده باشید، با عالم ترین دانشمند غیر شیعه بشینید یک ساعت بخواید صحبت کنید، در میره. یعنی چه حرف نداره بزنید، یا مجبور اعتراف کنه یا میخواد یه جوری ماسمالی بکنه. اینا در سایه این گونه برخورد ائمه بود. لذا امام میگه اسراری داره ممکنه برای شما روشن نباشه، ولی یه گوشه هاش ایناست که من دارم میگم که اگر این گونه برخورد نمیکرده معاویه میزه شیعه باقی بمانه. خب اما حالا بزرگی و عظمت رو ببینید. شما این روزا توی دنیا رواج داره مثلا مبارزه هایی که بر علیه ظالمین میکنن، چریک های زیرزمینی، گروه های مسلحانه، غیره و غیره. سخت‌ترین شکل مبارزه چیه؟ شخصی برای نجات گروهش خودش رو مخالف گروه خودش جا بزنه در میان دشمن. از اون طرف از دشمن میترسه، هی باید مدارا کنه، دستش وانش. از یک طرف دیگر رنج میبره که مجبور با دشمن خودش مدارا کنه. از یک طرف دیگر هم از دوستانشی فحش میخوره، چون نمیدونن که این چجوریه. بلا تشبیه امام حسن مجتبی در یک شرایط خاص تاکتیکی اینچنانی قرار گرفت و لذا معروف شد به حلم، مظهر حلم الهی در اون زیارتنامه مخصوصی که مرحوم خواجه نصیر برای 14 معصوم تنظیم کرده. میگه ولی امام زمان رو میخواد بگه کدوم خصائص هر یک از معصومین در شماست؟ ولی حلم حسنیه. چه حلمی؟ خب جنازه آقا رو داشتن تشییع می‌کردن، مروان دشمن سخت امام مجتبی دنبال جنازه اومد، یک کمی عشق. امام حسین یه نگاهی به مروان کرد. مروان تو؟ گفت والله، اشاره کرد به کوه اطراف مدینه، گفت والله حلمی از کوه‌ها بالاتر بود. این چه صبر داشت آقا؟ آقا چقدر صبر می‌خواد؟ دشمنان که همه فحش می‌دادن، دوستان حالا عباسعیده و نمونه های اینا، حتی جناب حجر ابن عدی با اون مقام. آقا چرا سو؟ حضرت میگه صبر کنید، من یه چیزی میبینم که شما نمیبینید. لذا تا اون حد مظلومیت که حتی در منزل همسر هم حضرت آرامش نداره. روزه است، میخواد افطار کنه، کوزه آبی حضرت تو منزل داشتن، از این کوزه آب معمولا آب مینوشیدن. معاویه زهر مخصوصی رو فرستاد برای همسر امام که جعده باشه، که در واقع جاسوسی بود تو خونه امام. او آب رو در کوزه، زهر رو در کوزه آب ریخ. زهر مخصوصی بود چون چند بار امام رو مسموم کرده بودن، ولی امام در اثر اون سم از دنیا نرفت، شفا یافت. این بار زهر مخصوصی رو از روم تهیه کرده بودن، فرستادن توی آب ریخت. امام علیه السلام نماز مغرب رو خوندن، مختصری از این آب نوشیدن. حالا چه زهری بود و چه اثری داشت؟ بلافاصله فرمودن خواهرم زینب رو صدا کن. زینب سلام الله علیها اومدن. یعنی من خونه الان در یه شرایطیم، اونی که باید به فریاد من برسه خواهرم زینبه. زینب سلام الله علیها سراسیمه آمد، برادر چرا این گونه به خود میپیچی؟ گفت بفرستید سراغ برادرم حسین بیاد. امام حسین اومد. وقتی امام مجتبی علیه السلام 48 سال بیشتر از عمرش نگذشته بود، سال سوم هجری به دنیا اومد، 8 سال پیغمبر رو درک کرد، 40 سال بعدش که حضرت رو شهید کردن، برادر چی شده که به این روز؟ و چه که رفت اون کوزه آب رو بگیره، گفت نه، کوزه رو حضرت گفت بشکنید، اون آب مسموم کننده است. اما حسین جان برای من گریه نکن، گریه برای شهادت دو در سرزمین کربلاست. پس یک کربلا برای ائمه یک حساب دیگری داره. بعد فرمود که وصیت میکنم جنازه منو ببرید کنار قبر جدم رسول خدا، اما اگر مانع شدن نگذارید جنگ و خونریزی بشه، منو ببرید قبرستان و بلی دفن کنید. یکی از بزرگان میگه من خیلی تحقیق کردم سندش رو پیدا کنم، قرائنی پیدا شد، هنوز کاملا قاطعانه همه اسناد به دستم نیومده. رازی که امام فرمود نگذارید پای جنازه من خونریزی شود چی بود؟ میگن نقشه کشیده بودن اگر بنا شد اصرار کنن امام حسن رو تو قبر کنار قبر پیغمبر دفن کنن، اینا از پشت سر بزنن عایشه رو بکشن، چون عایشه مانع میشد. همون جوری که پیراهن عثمان درست کردن با علی جنگیدن جنگ جمل و چه به سر امیرالمؤمنین آوردن که حضرت میگه اصلا عثمانو من نکشتم، خودتون کشتی داره به جون من افتادید، عایشه رو بکشن، بعد بگن پسرای علی زن پیغمبر رو کشتن، مردم رو تحریک کنن، تمام اهل بیت رو قتل عام کنن. امکانش بود؟ اینقدر اینا مظلومن. گفت اگر دیدید دارن درگیری درست میکنن ساکت باشید و منو ببرید تو قبرستان غریب. جنازه رو حرکت دادن آوردن نزدیکی های قبر پیغمبر، عایشه سوار بر مرکبی شد اومد جلو، گفت اینجا اتاق من بوده است و شوهر من اینجا دفن شده، اتاق ارث من است، نمیگذارم پسر پیغمبر رو دفن کنم. محمد حنفی اومد جلو گفت عایشه نمیدونم شما با دین چه بازیگری میکنید، بابات اومد فدک رو گرفت گفت پیغمبر ارث باقی نمیگذارم، حالا شما میگی ارث من نمیذاری پسر پیغمبر رو دفن کنم، تازه اگر ارث باشه یک هشتم به زن میرسه، اونم در بین زنان پیغمبر باید تقسیم بشه. عایشه گفت این حرفا سرم نمیشه، جنازه رو تیرباران کنم. یک وقت تیر از هر طرف برای جنازه میآمد. اول فضل علیه السلام در اون زمان شما حساب کنید حدود 22 تا 23 سالشونه، در شجاعت هم معروفه، در ارادت به بچه های فاطمه زهرا میدونید که ابوالفضل علیه السلام سرسپرده بچه های فاطمه زهراست، به خود میپیچید جنازه پسر فاطمه رو در کنار قبر جدش رسول خدا تیرباران کنن. اما امام حسین هم مظهر حلمه، میگه نه من وصیت برادرم، جنازه رو ببریم قبرستان بقی که خدا قسمت کنه یک همچه شبی در کنار دیوار قبرستان بقی به امام مجتبی عرض ادب بکنیم. وقتی که امام علیه السلام خواست بدن امام مجتبی رو از جنازه جدا کند، دید بدن جدا نمیشود، این تیرها بدن امام مجتبی را به جنازه دوخته بود.